الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث ما در تنبیهی بود که مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان فرمودند که اگر ما اصل موضوعی در مسئله داشته باشیم نوبت به اصل حکمی نمی رسد و مثل لهو به اصالت عدم تزکیه. ما در بحث فقهی در واقع اصالت و عدم تزکیه وارد شدیم و عرض کردیم کلمات اعلام در این مقام خیلی دارای اختلافه و اینکه اصل عدم تزکیه و استصحاب عدم تزکیه جاری بشه در چه مواردی قابلیت جریان داره و امکان جریان داره خودش به حل کلامه. تزکیه خب عرض کردیم عبارت است از ذبح و مرحوم آخوند فرمود ان خصوصیت فی الحیوان، این خصوصیت رو مورد بررسی قرار دادیم. در کلمات سید الاستاد رضوان الله علیه که چکیده بود و خلاصه بود نسبت به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، ایشون عنوان کردند که اینجا این خصوصیت یا امر واقعی است یا امر ظاهری، و اگر امر ظاهری باشد اما ان یؤخذ به نحو القیدیه و اما ان یؤخذ به نحو الجزئیه، و در هیچ کدام از این موارد استصحاب عدم تزکیه موضوع نداره، فقط در صورتی که اخذ جزءاً استصحاب عدم تزکیه موضوع پیدا میکنه اگر ما قائل بشیم به استصحاب عدم ازلی، و اون هم با اشکالاتی که در اونجا داشتن، که در اینجا با توجه به این که این خصوصیت از عوارض ذات هست از عوارض وجود، حتی استصحاب عدم ازلی هم علا فرض جریانه در اینجا جاری نخواهد شد. خب بعد از آنی که این خصوصیات رو عنوان می‌فرمایند که تزکیه به مفهوم عرفیش یک معنایی و مفهومی داره که یساوق النظافه و نظافه و طهاره. تزکیه معنای عرفیش اینه، و لذا ما میتوانیم بگیم که مراد از تزکیه در استعمالات شرعی هم همین معنای عرفی باشه، معنای عرفی زکی، مزکا، تزکیه یعنی طاهر، نظیف، نزیه و امثال اینها. بنابراین استعمالاتی که در شرع داره وقتی ما یک معنای واضح عرفی داریم خب حمل میکنیم بر همین معنای عرفی، گیری نداره. به اصطلاح ما صرف از معنای عرفی یک صارفی میخواد، یک قرینه میخواد، ما قرینه نداریم در اینجا، این معنای عرفی رو داریم. مطلب دیگر که ایشون عنوان میفرمایند، یعنی دلیل اول که ما به معنای تزکیه رو در شعر به معنای نظافت و نظاحت میگیریم، یکی معنای عرفی است که صارفی براش نداریم و قرینه ای نداریم که شعر از معنای عرفی تخلف کرده باشه، معنای جدیدی به عنوان حقیقت شرعیه عنوان کرده باشه، این یک دلیل. دلیل دوم ما این است که ایشان ادعا می‌فرمایند لم نعصر بعد الفحص در نصوص و روایات حتی یک مورد پیدا نکردیم که حکم به طهارت مترتب شده باشد بر تزکیه. طهارت مترتب شده باشد بر تزکیه. اگر حکم طهارت مترتب بشه بر تزکیه، یعنی تزکیه یک عنوانی است غیر از طهارت، وقتی عنوان غیر طهارت شد، پس چون مزکا هست طاهرون، ولذا ایشون میفرماید خود این معنا شهادت میده، شاهد میشه برای ما که مراد از تزکیه همون طهارت باشه. این عرضم بزرگ که و افعال خواسته ای که عرضم به حضورتون که حالا بعدشون معنا میکنن که این رو این نقطه رو انشاءالله بعد ما رو زیاد تکیه میکنیم در فرمایش مرحوم نائینی در این تکیه که اینجا ایشون میفرمایند بنابراین افعال خاصه ای هست در اینجا ذبح، این ذبح فری اوداجه تسلیه هست، رو به قبله بودن و رو به قبله کردن حیوان به قول معروف در اینجا، مجموعه اینها باعث می شود که این طهارتی که این حیوان زمان حیات خودش داشته بعد از مرگش هم این طهارت بمانه، یعنی این اسباب مبقی طهارتش هست، در زمانی هم که زنده بود طاهر بود. این هم عرضم به حضورتون که تزکیه یعنی طاهر بودن، تزکیه یعنی طهارت. این افعال باعث میشه، حالا باعث میشم شاید به اصطلاح یه قدری مسامحه در تعبیر باشه، این افعال موجب بقای چنین طهارتی هست بعد از موت. اون وقت همون جور که به اصطلاح ایجاد طهارت دلیل شرعی میخواد، بقای طهارت هم دلیل شرعی میخواد، ولذا این یک دلیل شرعی واضح میشه برای ما در اینجا، این تزکیه که همون طهارت باشه. بنابراین اگر ما در اینجا شک بکنیم، وقتی که این رو میگیم اگر شک بکنیم در قابلیت حیوان لتزکیه، خب قابلیت حیوان لتزکیه ایشون میفرماید شک ما برمیگردد به اشک فی طهارت الحیوان بعد الموت، یعنی بعد از مرگ در طهارتش ما شک کردیم، بالافعال الخاصه که آیا موجب شد یا موجب نشد. خب اینجا مقتضای استصحاب و اصل بقای طهارت این حیوان، زمان حیاتش هم طاهر بود، الان این ذبح فری اوداج بسم الله اینا انجام شد، شک میکنیم که آیا این حیوان طاهره یا طاهر نیست. خب حالت سابقه ای که ما داریم طهارت زمان حیات طاهر بود، این افعال مبقی طهارت شد در اینجا برای ما. بعد ایشان مطلب دیگری که عنوان می‌فرمایند، حالا خود تزکیه بنابراین به معنای نزاهت و نظافت شد که حالا عرض می‌کنیم این معنا در کلمات میرزا هم هست، در کلمات آچیک هم هست، که تزکیه یک معنای عرفی داره، معنای عرفی هم همین طهارت نزاهت به اصطلاح. مطلب دیگری که ایشان عنوان می‌فرمایند عبارت از این است که در اینجا تعبیری که ما در کلمات اعلام و اصحاب داریم به عناوین مختلف که حالا مثل مرحوم آخون می‌فرمایند زب ان خصوصیتن فری الاوداج ان خصوصیتن، اما در خیلی از کلمات به عنوان قابلیت مطرح شده، قابلیت الحیوان لتزکیه، یعنی تا بحث تزکیه میشه هر معنایی میخواد تزکیه داشته باشه هر چی باشه، میگن تزکیه عبارت است از ذبح فری اوداج بسم الله گفتن، رو به قبله کردن در موضع قابل، درسته؟ در موضع قابل، ولذا همین چاقو و همین تیغ و همین بسم الله و همین رو به قبله رو برای سگ به کار ببرید این اثری نخواهد داشت، این قابلیت اینجا پیدا میشه. ایشون میفرماید که این قابلیت محل لا محصل له به حسب مقام الاثبات، این اصلا یه شوخیه، یه قابلیت. ایشان میفرماید که ما غیر از این چیزی که ما در تزکیه داریم فری اوداج بسم الله با خصوصیات و غیر از خصوصیت حیوان که غنم باشه، بقر باشه یا کلب باشه، چیزی جدای از اینها به عنوان قابلیت در مقام اثبات نداریم، یعنی هیچ دلیلی نداریم که بیاد در اینجا برای ما این معنا رو بگه که ما یه چیزی داریم به نام قابلیت الحیوان لتزکیه و بعداً بیایم این قابلیت رو در موضوع جر و بحث قرار بدیم و موضوع تشکیک و بگیم این قابلیت بوده نبوده، حالت سابقه داره یا نداره. اصلا قابلیت شوخیه، قابلیتی وجود نداره. چیزی که در اینجا ما داریم، حالا این خیلی تو ذهن به اصطلاح ایجاد استبعاد نکنه، چیزی که ما اینجا داریم خصوصیته. شارع در اینجا برای بعضی از عناوین، عرضم به حضورتون که برای بعضی از ذوات خصوصیتی قائل شده، برای ذات کلب خصوصیتی قائل شده که این به هیچ صورتی نه قابل تزکیه هست نه از قابل شستنه، همونجور که در حیاتش قابل طهارت نیست تزکیهش هم اثر نداره. این خصوصیتیست در حیوان یا در مورد خنزیر. این خصوصیت اگر در حیوان باشه شارع تبیینش میکنه، این یه چیزی نیست که ما بیایم به اصطلاح انتزاع کنیم، امری را تجرید کنیم به عنوان قابلیت، بعد در هر حیوان دیگری شک کنیم که آیا این قابلیت داره یا قابلیت نداره. نه، اینجور نیست. و لذا ایشون میفرمایند شما ببینید در عنب، ما حالا از حیوان بریم بیرون، در عنب، در عنب اذا قلا العنب و اذا قلا یحرم، ما داریم یا نداریم در روایات؟ این چرا رفته روی عنب؟ عنب یک میوه است، چرا این معنا روی سیب نرفته؟ چرا روی گلابی نرفته، رو عنب رفته؟ آیا هیچ کس میاد بگه در اینجا در باب اذا قلا یحرم قابلیت الحیوان للقلیان به قول معروف و تحریمه؟ نه، خصوصیتیست در عنب، شارع آمده حکمی مشخص کرده در خصوص عنب. ولذا العنب اذا قلا یحرم، اما اگر میوه دیگری قلا یحرم، این ثابت نیست که این خصوصیتی سر این میوه، این میوه رو جدا کرده از بین میوه ها این خصوصیت رو بهش داده. در حیوان هم همینجوره، در حیوان شارع آمده در اینجا خنزیر را، کلب را جدا کرده، خصوصیتی داشته جدا کرده. این ارزم به حضورتون که موجب انتزاع نمیشه که ما بیان تجرید کنیم عنوانی رو، انتزاع کنیم که بگیم علت این که شارع کلب رو جدا کرد یا خنزیر رو جدا کرد یک حیثیتیست به نام قابلیت، که قابلیت در این حالیست. ممکنه در واقع چیزی باشه، ما که مأمور به واقع نیستیم، ما ظاهر رو داریم، ما ادله رو داریم. اونی که در ادله داریم بیشتر از این نیست که مثل کلب و خنزیر خارج شدند اینها جدا، مثل عنبی که خارج شده اذا قلا یحرم خصوصیت پیدا کرده، در بقیه بحث قابلیت نیست. حتی نیاز نداریم که در اینجا یک کلی، یک عامی، عمومی بگیم همه قابل تزکیه هستند. اصلا این قابلیت در مقام اثبات، در دلیل موضوعیتی نداره این قابلیت. پس این رو باید حذفش بکنیم. ما مواجه هستیم در اینجا با این حیوانات، در این حیوانات بعضی از حیوانات خصوصیتی دارن که این خصوصیت جداشون کرده، اما بقیه خصوصیتشون تفاوت میکنه. حالا شما میخواید قابلیت اسم این معنا رو بگذارید، بگذارید، اما این قابلیت یک چیزی نیست که موضوع دلیل شرعی باشه، در مقام اثبات عنوانی باشه که ما به حساب تشکیک و اثبات عدمش یا جریان استصحاب درش بیم حساب بکنیم. قابلیت چنین چیزی نیست. حیوانات مختلفی هستن، وقتی افراد خاص از حیوان به اصطلاح جدا شدن در بقیه در همه قابلیت هست. بنابراین اینجا تزکیه عبارت می شود از نزاهت و طهارت، و نزاهت و طهارت هم همون جور که ما گفتیم قبلا هم بوده، حالت سابقه عدم نداره که شما بیاید استصحاب عدم تزکیه جاری کنید. بفرمایید. بله، بسیار خوب. گیر شما، ببینید، اب نداره شما گیر پیدا کنید. گیر شما در اینجا این است که اون اسباب تزکیه ذب واقع شده یا واقع نشده، گیر شما این میشه. این غیر از قابلیته. ببینید، ما یه وقت اونجا دو تا بحث داریم، این جلد متروک هست، این حیوان متروک هست، گوشتی که از خارج میارن. ببینید دو تا بحث داریم. یک، اینکه تزکیه شده یعنی ذبح شرعی روش صورت گرفته یا ذبح شرعی صورت نگرفته، یه مسئله است. مسئله دوم ما این است، این قابلیت ذبح داشته یا قابلیت ذبح نداشته. در لحم متروک همین رو میگیم، قابلیت داشته یا قابلیت. ما الان در قابلیت صحبت بکنیم، اینو عنایت بفرمایید. این قابلیت یه چیزی نیست، چون ببینید خاطرتون هست که در وجوه قبلی که ما در کلام ایشون داشتیم، ایشون فرمودن که در اینجا این قابلیت یا امر تکوینی است یا امر جعلی اعتباری. اگر جعلی اعتباری باشه یا به نحو قیدیت اخذ شده یا به نحو شرطیت. در تمام این صحبت، خب وقتی ما یک قابلیت یه چیزی داریم که از لوازم ذاتیت، اونطور که گفتیم دیگه حرفاشو زدیم، وقتی از لوازم ذاتیت هیچ حالت سابقه‌ای نداره، این قابلیت یا به نحو جز یا به نحو شرط به هر صورت دخیل میشه در کار ما در تزکیه، ولذا جلو هر اصلی رو خواهد گرفت، چون حالت سابقه ای نداره. قابلیت لوازم ذاتیه، مگه حالت سابقه دارن؟ حالت سابقه ندارن. ما در اینجا مسئلمون این است که این قابلیت رو جداش بکنیم، یه داستانه که حالا در کلام مرحوم حاشیه مفصل‌تر این معنا مطرح میشه. ما یک داستان داریم به نام قابلیت. این قابلیت رو ایشون میگه اینو حذفش بکنیم، به حساب این که این قابلیت یک عنوان انتزاعی است که شماها انتزاع کردید، یک عنوانی است که تجریدش کردید رو فکر خودتون. ما عناوینی را مورد بحث قرار میدیم که این عناوین در مقام اثبات جایگاه داشته باشه، یعنی در ادله، در روایات. این قابلیت که ما این همه ازش اینجا بحث میکنیم هیچ جایگاه اثباتی نداره. ما ایم و خصوصیت. خصوصیت هم اینه، خصوصیت در مثل کلب اینا مشخص چند تا حیوان هستن که اینها رو شارع آمده جدا کرده. در بقیه حیوانات دیگه بنابراین مشکلی نیست، شارع جداش نکرده. اونا حکم خاصیست مربوط به کلب، حکم خاصیست مربوط به خنزیر. بنابراین در اینجا شما حتی در حالا بعد وارد میشیم کلام شهید رضوان الله علیه که این منشأ شده برای همه آقایون که الحیوان المتولد من المتولد من الکلب مثلا و شات. حالا این میشه یا نمیشه من کار ندارم، چون از نظر ژنتیکی اینجور نیست که هر حیوانی با هر حیوانی جفت شد این ارزم بزرگتون که بچه بیرون بیاد. حالا در اون مواردی مثل اسب و قاطر و این چیزا هست دیگه، در اونجا اینایی که اهل فنن ارزم بزرگتون که این چهارپاها یک جنسهایی رو پدید میارن که هم مثلا اسب و الاغ میشه یا چی میشه نمیدونم، اینا هست دیگه که هم مقاومت الاغ رو داره هم چابکی اسب رو. اینا در یه مواردی هست، اما در یه مواردی نیست. یعنی این نیست که هر جنسی با هر جنسی قابل تلاقی باشه. حالا ما در مقام فرض آمدیم در اینجا گوسفند هست و سگ، حیوانی متولد شد. حیوانی که متولد شده در اینجا، اونجا که بحث میکنن بحث اینه که نمیدانیم ملحق به کدام بکنیم، ملحق به سگ بکنیم یا ملحق به شاه. در همین حیثیت خب در اینجا طبق این حرف اینجا الحاق ضرورت نداره. اگر سگ نیست پس مانع نداره. ببینید سگ در اینجا، کلب، خنزیر، خصوصیتی در این حیوانها هست که شارع آمده دست گذاشته روش، حکم خاصی در موردش آورده که اینها در حیاتشون نجس، بعد از حیاتشون هم نجس، قابل تطهیر، همون جور که در حال حیات نیستن بعد از مرگم به هیچ صورتی قابل تطهیر نیستن. خیلی خوب، اینی که متولد شد بنهما اگر کلبون فبها، اگر کلب نیست، وقتی کلب نشد دیگه مسئلهش تمامه، دیگه صحبت قابلیت نداریم. پس ما این شک در قابلیت که در اینجا بحث میشه، این قابلیت عرضم به حضورتون که در اینجا منشأ اثر نیست. بله بله شباهت ما کار نداره. ما چیزی که هست، ببینید ما اینجا امر شرعی نیست که تعبدی داشته باشیم که ببین اگه چشماش مثل او میشه بگید کلبه. نه، اینجا امر واقعی هم شما باشه، شما برید تو آزمایشگاه، الان هم دی ان ای دارن به اصطلاح آزمایش میکنن، این آزمایش میگه این حیوان اینه، بسیار خوب، شما آزمایشگاهی ثابت بکنید یا هر جور الحاق که ما میگیم الحاق شرعی نیست، اینجا تعبدی نداریم، اینجا عرف نگاه میکنه، عرف میگه هازا کلبون یا هازا شاتون. مثلا اگر عرف گفت، اگر شما دقت بیشتر از عرف داشتید قبول میکنید در اونجا. ما الحاق رو هر چقدر به واقع نزدیکتر باشه چیز میکنیم، عرف برای اون که دستمون ما بیشتر از عرف به جایی بند نیست، عرف شناسایی میکنه. اتفاقا در این شناسایی عرفی هم اونایی که اهل فنن به قول معروف همین که عرض کردم در این حیوانات چهارپایی که به هم ترکیبشون میکنن و به اصطلاح این طبیعت ثالثه در میارن، قاطر هست، یابو هست، یه چیزایی به اصطلاح در میارن دیگه، که اینها مقاومت‌های مختلفی دارن برای کارهایی که احتیاج دارن، خود اینها تا نگاه میکنن تشخیص میدن. ولذا شما این تشخیصی که این آدمی که 40 سال سابقه داره در این کار تشخیص میده، 10 تا آزمایشگاه هم ببرید به این دقت نمیتونه تشخیص بده. این هست عرف در یه جاهای کارگشاست. اگر عرف کارگشا نشد میریم سراغ واقع و آزمایشگاه. در این تعبد در اینجا نیست، توجه فرمودید؟ تعبدی نداریم در اینجا. خب بنابراین در اینجا طبق این نظریه که الان تا اینجا ما رسیدیم، ما قابلیت اصلا به کل ارزم به حضورتون که شوخی بود و ارزم به حضورتون که ایشون منها کردن و دیگه عبارت رو نکنیم، ارزم به حضورتون که و بعد خود تسکی هم به معنای طهارت و نظافت هست، معنای عرفی که داره و این معنای عرفی ادله شرعیه رو هم بکنیم به این معنی، این بیانیست که ایشون داره. به بیان دیگر البته خود ایشون هم اون وقتا وقتی کلمات مرمون ها چیخ رو نه میفرمونن میفرمونن ها چه خیلی ملا بوده به قول معروف ها، چون ملایی رو نداریم ساده حرف میزنیم. مرحوم آقای ها چیخ رزوان الله علیه تقریبا همین معنا رو دارن، یعنی ها چیخ هم قائل میشن که چیزی به نام قابلیت نداریم ما، همین معنا رو میفرمایند. و ولو به عنوان یقال الا ان یقال، تزکیه رو هم به همین معنا میگیرن، منتها یه قدری دقت و پیچش بیشتر اصطلاحات معقول معقولانه به کار میبرن و از آن بزرگون که مطالبی دارن. البته که این مطالب هم بسیار قابل استفاده هست و اینکه نیست. کتاب ایشون حاشیه بر کفایه است، یعنی ما از بسیاری از اعلام مثلا از سید عمر مصطفی که نقل میکنیم تقریره، اما اینی که الان میخوایم عرض بکنیم قلم مرحوم حاشیه ولذا سنگین هم هست. مرحوم حاشیه در زیر این کلام مرحوم آخوند که تزکیه رو فرمودن عبارت است از فعل قوداش ان خصوصیت فی الحیوان، ایشون شروع میکنم یک بلی اولاً بیان ما متصور من خصوصیت التي بها یکون الحیوان قابلاً لتزکیه. درست شد؟ اون خصوصیتی که در کلام آخوند بود که به این خصوصیت حیوان قابل تزکیه میشه من حیث و هلیکت و قربت بررسیش میکنم. خب ایشون میفرمایم که شکی نیست که این اختلاف بین حیوانات هست، اختلاف به این صورت که شما همین تزکیه رو وقتی واقع میکنید بر روی بعضی از حیوانات، در بعضی از حیوانات فقط طهارت میاره، مثل سبا طهارت میاره دلیگر نمیاره، در بعضی از حیوانات طهارت میاره دلیگر هم میاره، مثل گوسفند تزکیه که میکنیم هلیت هم میاره، در بعضی از حیوانات به اصطلاح در اینجا نه حلیت میاره و نه طهارت میاره. مثل ارزم بزرگ کن که چرب، مثل خنزیر. و تعبیر میفرماید در بعضی از حیوانات حلیت میاره، طهارت نمیاره، مثل ماهی. در ماهی طهارت قبلا بوده، چیز اضافه نشد. ماهی زنده هم که بود طاهر بود، مردش هم طاهره، نیتش هم طاهره. تسکیه فقط حلیت میاره برای ما. خروج هم من الماء حیه ارزم بزرگ رو که فقط حلیت میاره. که این حکم حیتان رو در جراد هم، در ملخ هم همینطوره. ملخ تو که میدازن میگیرن سیده، چون جانداره دیگه. ملخ هم تسکیه داره، تسکیهش به عکسشه، همین که سیدش میکنن. اینجا ارزم بزرگ رو که تسکیهش میشه. و ماهی هم خروج هم من الماء حیه، اخراج رو من الماء حیه، یا خروج رو من الماء حیه، که یه تفاوت مختصری هم داره در اینجا. ایشون میفرمایه خب ما میبینیم که این یک امر هستی که حیوانات هم مختلف هست. ما در اینجا این تسکیه که شعر گفته، البته تسکیه هم یه چیز که نیست، سوال مختلف داره. تسکیه در یه جافر یه اوداجه، اما در جای دیگه خروج من الماء حیه، در جای دیگه تور انداختن، در یک جا در شکار مثلا تسکیه همین کلب معلم رو که میفرستیم، این تسکیه است. وقتی میگیره این تسکیه است که بنابراین تسکیه هم صور مختلف داره. تسکیه صور مختلفی داره و در حیوانات مختلف هم تسکیه به صور مختلفی جمع میده. ایشون میفرماید که بنابراین در اینجا تسکیه این صور رو داره. حالا اینا رو نخونیم. بعد می‌فرمایند که خب این خصوصیتی که در حیوان هست که مختلفه، حارتن خصوصیت یک امر واقعی است. امر واقعی که ایشان می‌فرمایند، می‌فرمایند مراد ما که می‌گیم اینها امر واقعی است، یعنی همون مصالح و مفاسد نفس الامریه است که علل احکام هستند. یعنی وقتی در اینجا می‌گیم عرضم به حضورتون که مصلحت در اینجا خصوصیت رو به معنای مصلحت میگیریم، یعنی اون مصلحتی که موجب حکمه، علت حکمه، طهارت رو درست میکنه یا حلیت رو درست میکنه. و مفسده هم که میگیم در اینجا امر واقعی، همون منافیست که حرمت درست میکنه یا نجاست درست میکنه. بنابراین طهارت هم یختنه. در اینجا این خصوصیتی که ما میگیم در حیوان هست یک خصوصیت واقعی باشه، که این خصوصیت واقعی عبارت هست از مصالح و مفاسد. و ایشان دلیل میارن در اینجا که ما شاهد بر این مطلب که ممکن است این معنا رو بگیم، یعنی در اینجا همینجور قطره ما حرف نمیزنیم، شاهد داریم. شاهد عبارت از این است که ما در بعضی از روایات داریم که علت این که خداوند لحم مسوخ رو آمده و حرام کرده، علتش اینه یشهد لها ما وردتی بیان حکم مقتضیت لقربت ما لا یؤکل لحمه من البیت و السبا و المسوخ بلکه المسوخ اولت حرمتها و انها حیث و کانت فل اصل مسوخن. این حیوان مسوخ نیست، در اصل چون مسوخ بوده، فاستحلالها استخفاف به عقوبت الله جل جلاله حیث و مسخها. اینجا گوشتش رو بخورن و حلال باشه، استخفاف به حکم خداست که مسخشون کرده. به اصطلاح در روایت داره پس در اینجا میشه این معنا رو گرفت که در اینجا این حرمت ها و این طهارت ها شاهد میشه. این حرمت ها، این حلیت ها، این طهارت ها، این نجاست ها یک علت واقعی نفس الامری داره. این محتمله. ایشون میفرماید اگر این فرض باشه، اون وقت ما در جایی شک کنیم که آیا در حیوانی این خصوصیت هست یا این خصوصیت نیست. ایشون میفرماید امر واقعی و امر نفس الامری قابل تعبد نیست. ما اصل رو در کجا جاری میکنیم؟ اصل رو در جایی جاری میکنیم که قابل تعبد باشه، وجودن یا عدم. مصالح و مفاسد امور نفس الامری و امور یا هست یا نیست. شک کنیم یا تعبد کنیم هست یا تعبد کنیم که نیست که معنا نداره. بنابراین اگر خصوصیت این مراد هست، اصل در اینجا جاری میشه، یعنی حالت سابقه نداره، حالت سابقه عدمیه نداره که ما بگیم اصل عدم قابلیت، اصل عدم خصوصیت. این یک احتمال. بعد میفرماید احتمال دوم در اینجا این است که ما بیان بگیم این خصوصیتی که موجب قابلیت شده مصالح و مفاسد نفس الامریه نیست، بلکه خصوصیات حیوانات مختلف است، اون هم خصوصیات ذاتیه حیوان که قبلا حرفش رو زدیم، عوارض از عوارض ذاتیه حیوان. یعنی این بقر خصوصیتی داره، در ذات این بقر خصوصیتی هست که این قابلیت تسکیه براش درست میکنه، قابل تسکیهش میکنه. در قدم خصوصیتی هست که این رو قابل تسکیه میکنه، و در کلب خصوصیتی هست که این رو قابل تسکیه نمیکنه به اصطلاح. اما این خصوصیت ذاتی هست، همونجور که قبلا گفتیم از عوارض ذاتی که. خب اگر اینجور گفتیم، ایشان میفرماید باز در اینجا مسئله که داریم این است که این خصوصیات ذاتیه در حیوانات مختلف باز امرش مقرر است بین وجود و عدم، یا در ذات حیوان این خصوصیت هست یا در ذات حیوان این خصوصیت نیست. پس این هم مثل همون امور واقعی میشه که یدور و امره بین الوجود و عدم، قابل تعبد نیست. امر واقعی خصوصیت ذاتی بده در اینجا تعبد کنم که این اربعه زوجیت نداره در اینجا، یا از عدم زوجیت اربعه قابل نفر تعبد نمیخوره به اینجا، جای تعبد نیست، موضوع تعبد نیست. پس اصل در اینجا هم جا می نخواهد شد، این هم باز به اصطلاح موضوع جریان اصل نخواهد. این هم احتمال دومی که ایشون دیدن که قبلا این رو بیان کرده. بعد می فرماین که یک احتمال هم اینجا وجود داره به تعبیر ایشون، سمعنا انهو علا تقدیر انتکن. البته تو حاشیه که وارد بشید و طالب جدا جدا بیان نشده، ایشون خیلی به اصطلاح عبارت پردازیشون خیلی مندمج به اصطلاح اشمال زیاد داره. بعد باید بگوشن احتمال سومی رو با این سمعلم عنوان می فرماین، سمعلم انهو علا تقدیر انتکون الخصوصیت و خصوصیت هم وجودیه قائمتن به حیوان. در اینجا از سمعلم وارد میشن احتمال سوم رو مطرح می کنن، یعنی احتمال سوم. احتمال اول از امور واقعی باشه، مصالح و مفاسدی که سبب برای احکام هستند. احتمال دوم این قابلیت و خصوصیت در حیوان از عوارض ذاتیه حیوان باشه. احتمال سوم از خصوصیات حیوان هست، اما نه از خصوصیات ذاتیه، بلکه از خصوصیات وجودیه که ما این رو تغییر ازش کردیم به چی؟ به عوارض وجود. همینی که گفتیم استثاب عدم ازلی در این صورت میتونه جاری بشه اگر قابل بشونیم، قائمتون بالحیوان مختزیتون للحل و حرمه به ذبحهی به شرایط فهیه. خصوصیت به این معنا ایشون میفرماید این اما تکون و قابلت لتعبد وجودن و عدمن، این قابلیت تعبد داره، اما ازا شرط داره، ازا رتب علیها ولو به ازا رتب علیها ولو به نحو القیدیه الهلیه و تحاهم رتبه ما را اشاره داره بخواهم که اینجا هلیت و تحارت به نحو قیدیت مترتب شده باشه، لیکون دخلها شرعیاً و ترتبهما علیها ترتباً شرعیاً. این که ما در اینجا میگیم قابلیت تعبد داره زمانیست که چه زمانی قابلیت تعبد داره؟ چون ما به قول معروف، به قول سید اونم استاد، مثل برمومه ها چه مولانیستی اونجوری ساده حرف میزنیم. معنای این که از خصوصیات وجودی ریشه زمانی میتواند قابل تعبد بشه که موضوع اثر شرعی باشه. درست شد؟ موضوع اثر شرعی باشه. و وقتی موضوع اثر شرعی میخواد بشه، این خصوصیت که اسمش رو میتواریم قابلیت، یا باید این قابلیت خودش موضوع اثر شرعی باشه، اینجور که نیست، خودش که نیست، یا باید قید باشد برای این موضوعی که اثر شرعی هست، یا باید جزء باشه که بدتر اشاره می‌فرماید، یا باید جزء باشه برای این موضوع. بنابراین ما به قول معروف، حالا که مثل ها چه خلا نشدیم، این رو صاف و ساده اگر بخوایم بگیم اینجا از عوارض وجودیه هست، این عوارض وجودیه قابل تعبد هست، قابل جریان هست، هست اگر زی اثر شرعی باشه که گفتیم. زی اثر شرعی به این است که از که ها جاری کنیم، زی اثر شرعی بودنش به این است که یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. خودش به حکم شرعی نیست، پس باید موضوع حکم شرعی باشه. در اینجا موضوع حکم شرعی هم که مستقلا نیست، پس این قابلیت و خصوصیت باید دخلی در این موضوع حکم شرعی داشته باشه. دخلش در موضوع حکم شرعی یا به نحو شرطه یا به نحو جزئه که قبلا داشتید، خاطرتون هست که یا به نحو شرطه یا به نحو قیده، که باز معلوم حاکشه میفرماید در اینجا هم نمیتوانه از جاری بشه تا فردا میشه. و سلام علیکم. بعد حالی که محصله کنید دیگه فرماشون هست.